ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث مرسله این بود که صحت استعمال لفظ در معانی مجازیه آیا به وضع است یا به تبع، یعنی این که تبع بپذیرد و یستجبد الاستعمال و یستحسنه، آیا این کافی است یا اون هم مثل استعمالات حقیقیه تابع رسیدن از واضع، یعنی تبعیت به تبعیت از واضع. منتها خب معلومه که وضع در معانی مجازیه قهرن مثل وضع حقیقی نیست و الا خب خلف لازم میاد. اگر عین همون بس همون باشه خب میشه این هم وضع حقیقی، استعمال حقیقی. پس وضع در با اونایی که ادعا کردن مقصودش این بوده که وضع در با مجازات یه وضع رقیق و کمرنگیه، یه تفاوت عن الوضع فی باب الحقیقه، و اون این است که اسمش گذاشتن وضع نوعی و منظورشون از وضع نوعی وضع علائقه، تعیین علائق معینه و اینکه استعمال در چارچوب تبعیت از اون علائق باشه، هرچند اونم به ترخیص واضح. و امکان الاستعمال فی هذه المنطقه والحوزه فهو صحیح و الا فهو باطل. مثل علاقه خیلی گفتن، مثل علاقه مشابهت، علاقه کل و جز، علاقه جز و کل، علاقه اول، علاقه مشارفه، علاقه سببیت و مسببیت و علاقه ذالک من انواع العلائق، مقصودشون این بوده. پس بنابراین صحت استعمال مجاز در معنای مجازی به تبع ترخیص واضح است که واضح اجازه داده استعمال در معنای مجازی را، اما در چارچوب این علایق معینه. خب ما هم جواب اصلیمون یک کلمه است و اون این است که خب این احتیاج به دلیل داره. خب یه دلیلی لازم داره، چه دلیلی هست برای؟ پس به اصطلاح جواب اصلی که ما داریم این مطلب این است که لم یقم علیه دلیلون. و اما در موارد به اصطلاح استعمال کلن محکم در باب استعمال عرفه، عرف و عقلا، ولذا در باب معانی حقیقیه لزوم تبعیت از وضع واضح استعمال در معنی حقیقی بدون احتیاج به قرینه، خب همون چیزیست که بنای عقلا، بنای عرفه، بنای عرف و عقلا بر همینه و از اونجا دلیل داریم. اما در باب مجازات وقتی ما مراجعه میکنیم به وجدان خودمون و ملاحظه میکنیم موارد را میبینیم نه، همچه بنایی از عرف و عقلا ثابت نیست قرض می شود و بلکه بنای عرف و عقلا بر خلاف اینه، بنای عرف و عقلا بر صحت استعمال و حسن استعمال فیما یستجوده الطبع و فیما یستحسنه الطبع. و دیگه ایش به دنبال این که از واضح چیزی برسه تأییدی مثل واضح موافق مخالفه، این لیس منه عین ولا اثر. خب اینا در کتب نوشته شده این علایق، اما همون جا هم تو هم کتب نوشته نشده که این علایق وجود داره، در این علایق هم استعمال شده بر حسب تفحصی که کردن موارد مجاز را که هرچه استعمال میشه تفحص کردن این موارد را پیدا کردن. اما کدوم دلیل بر این که لا یجوز و لا منحصر در اینها و وقت اینا هم خب چیز دارن دیگه، عموم خصوص من وجهه، یعنی خیلی وقتای علایق هست و استحسان تبع نیست و لذا به بنای عرب و عقلا بریم استعمال هیچ پسندیده نیست. مثلا در علاقه اول، در علاقه اول که اون در آیه شریف آمده است انی عسر و خمرا علاقه اول دیگه، همین علاقه اول در غذا خوردن هست که بعد این غذا تبدیل میشه به حالت بعدی. حالا یا کسی حاضر به جینی آکل الفلان ما یولو الی و حاضر نیست بکه و طبعا لا یستجود و هیچ آدم عاقلی هم همچه حرفی نخواهد زد. ما هیچ علاقه اول وجود داره یولو الی ذالک. خب این از این طرف. از اون طرف هم گاهی از اوقات واقعا ما میبینیم که یستحسن الطعم استعمالی را که توی چارچوب علایق نیست ولذا انحصاری هم نیست. پس بنابراین بعد هم هیچ دلیلی هم واصل نشده تعبدی که به ما بگوید که شما الا ولا بود باید تبعیت بکنید. یا خود واضع مثلا واضع اول حکمی صادر کرده باشه که مجازات اینجوری انجام نشد. پس بنابراین نفس عدم الدلیل بل الدلیل على عدمه. اولا عدم الدلیل چون نسی که از واضع نرسید. بعد هم بنا عرف و عقلا هم که میبینیم برش نیست و در باب استعمالات و ظهورات هم محکم نظر حرف و در باب حجیت هم حجیت ظهورات بنا عقلاست. اینا هم که هیچ همچی ساکت هم از این مطلب. فبناهن علا ذالک دیگه نتیجه همین شد که گفتیم این مطلب اصلی نداره. این بحث اصلی مونده. حالا یه مقدار بحث حاشیه‌ای داریم. اصل مطلب معلوم باشه که حقش ضایع نشه. حالا بریم سراغ حواشی. چون گاهی از اوقات حواشی به قدری زیاد میشه که اصل مطلب از بین میره. حالا اصل مطلب دیگه معلوم شد که ما نظر مون چیه. حالا بریم حواشی را بخونیم. یک حاشیه این است که اصلا این بحث جاش کجاست؟ این بحث بنابر مبنای سکاکی اصلا قابل مطرح کردن نیست. چرا؟ برای اینکه بر مبنای سکاکی این هم خونده بودیم، حالا دوباره تکرارش کنیم با یک تصحیحی. بنابر مبنای سکاکی حتی اون موقعی که لفظ در معنای مجازی استعمال معنی مراد معنای مجازیه، لفظ مستعمل در معنای حقیقیه و اراده معنای مجازی از مفهوم لفظ نیست، در مقام تطبیق مفهوم بر مصداق. به این صورت که یک توسع در امر عقلی است، نه تصرفی است در معنای لفظ. تصرف در مفهوم لفظ مستعمل فی لفظ نیست، اللفظ یستعمل فی معناه الحقیقی بلا تصرف و بلا تأویل. پس کجا توسعی به کار می رود؟ در مصداق به کار می رود که اونجاست که یک مصداق ادعایی درست می شود که میگن توسع در امر عقلیه، مقصود در خارجه، یعنی در مقابل امر لفظی، در معنای لفظ نیست بلکه در مصداقی که دیگه مربوط به لفظ نیست. مصادیق موارد تطبیق هست، یعنی اونجایی هستن که معنا میخواد تطبیق باشه بر مصداق، وقت ما میاییم مصداق ادعایی درست میکنیم. پس اون وقت این معنا، این معنای لفظ، همین معنای حقیقی دو مصداق پیدا میکنه، یک مصداق واقعی و یک مصداق ادعایی. پس تصرفی و توسعی که هست در مصداقیت مصداقه نه در اصل معنای لفظه. فاللفظ دائما یستعمل فی معناه الحقیقی لیکن در مقام تطبیق گاهی تطبیق می شود بر مصداق واقعی و گاهی تطبیق می شود بر مصداق ادعایی و تنزیلی. خیلی هم حرف قشنگی. منتها این مطلب را سکاکی که گفته فقط در خصوص استعاره گفته که قسمی از اقسام مجاز، در جمیع مجازات نگفته. مجاز دو قسمه، استعاره و مجاز مرسل. استعاره این است که علاقه مصححه علاقه مشابهت باشه، اما اگر علاقه مشابهت بود خب بهش میگن استعاره، اگر نبود بهش میگن مجاز مرسل. و هرچه علاقه داریم، علاقه مختلفه غیر از علاقه مشابهت، دیگه همه اونا رو میگن مجاز مرسل. اگر علاقه مشابهت بود بهش میگوین استعاره. سکاکی حالا چه حسابی بوده در مجاز مرسل؟ طابع مشهور شده، که قائل شده به این که بله لفظ استعمال شده در غیر ما وضع لفظ، ولیکن این مطلبی را که گفته در خصوص استعاره گفته، اون مطلب مخصوص خودش را که تصرف در عمل عقلی است نه در مستعمل فیه لفظ، این را در خصوص استعاره گفته. لیکن از بس که این مطلب قشنگ به نظر میرسد، بسیاری از اعلام دیگه این مطلب را ازش پسندیدن و تعمیمش دادن به جمعی انواع مجازات، برای اینکه چه فرق میکنه این نکته ای که ایشون برش تکیه کرده، نکته ظرافت و لطافت کلام. آخه میگه که اگر لفظ این بشه از معنی خودش تخلیه بشه و مستقیما در اون معنای مجازی به کار بره، نه مبالغه استفاده میشه نه انواع ظرافت ها. آخه ظرافت هایی که هست اینا همه مال اینن که لفظ مشتمل بر معنا تطبیق بشه بر یه مصداق دیگه که مبالغه پیدا میشه. یعنی لفظ اسد خود لفظش خویش برکتی نداره، خیلی خو نداره. خیر لفظ اسد خیر و برکتی که هست در چیه؟ در اون معناست که حیوان مفترسه. فاللفظ به ما له من المعنا که حیوان مفترس بشه وقتی تطبیق میشه بعد بر زد، یه مبالغه ای درش هست و ظرافتی و لطافتی داره. اما اگر گفتیم خود لفظ الف و سین و دال خالی از معنا، از اون معنای رجع حیوان مفترس تخلیهش کردیم و منطبقش کردیم بر رجع لفظ اسد، چه برکتی داره، چه خیری داره. حال لفظ اسد حال بقیه الفاظ مثل لفظ حسد مثل لفظ جدار، الفاظ به ما هیه هیچ خیری درشون نیست تا اینکه اگر این لفظ را از اونجا آوردیم به اینجا یه نتیجه ای بگیریم. حرف جالبیه، واقعیت هم همینه. لفظ به ما هو مشتمل علی معناه المخصوص یک باری پیدا میکنه و یه فضیلتی پیدا میکنه که با این معنا اگر ورش داشتیم گذاشتیمش در زید، اون وقت مبالغه در شجاعت فهمیده میشه. چه مبالغه در شجاعت فهمیده میشه؟ موقعی که لفظ اسد را به ما له من المعنا بیاییم برش تطبیق بکنیم، نه خود لفظ قالب و خالی را که هیچ معنایی هم نداره بیاییم این لفظ را برداریم بذاریم روی زید، چه برکتی درش هست، چه مبالغه ای، چه لطافتی. خب خیلی حرف جالبیه، منتها حرف ما این است که این مطلب ولو این که درست هم هست، اما چرا مخصوص استعاره باشه؟ خود در بقیه جا هم اینطور، بالاخره در باب مجاز اول و مجاز مشارفه و مجاز ظرف و مظروف و نمیدونم سبب و مسبب و انواع علایق مختلفه همین مطلب در شون سفر. یعنی خود لفظ خالی از معنا هیچ خیر و برکتی درش نیست که یک فضیلتی و هنری باشد برای اون معنای ثانوی که این لفظ را ما بهش منطبق بکنیم. لفظ به ما له من المعنا اگر ورش داریم و بیاریمش استعمالش بکنیم در یه فرد دیگه، یه برکتی داره، یه فضیلتی را میفهمانه. پس این را میتوانیم تعمیم بدیم به همه مجازات، ولو اینکه سکاکی این را در خصوص استعاره گفته. این لازم بود که این تعمیم را بکنیم، چون که در عبارت هم اونجا توضیح ندادیم این مطلب را. علتش اینه که اعلام خیلی پسندیدن و این مطلب سکاکی را در جمعی مجازات گفتن، اما خودش در خصوص استعاره گفته. خیلی خوب، حالا چه در خصوص استعاره یا در جمیع مجازات، اگر ما بخواهیم این حرف را بزنیم، عرض کنم به خدمت باسعات شما، خب اون وقت دیگه اون بحث پیش نمیاد. بحثی که گفتیم هل صحت الاستعمال المجازی بالوضع او بالطرف، خب این فرع اینه که در باب مجازات لفظ بخواد در غیر موضوع لهش به کار بره، اما اگر لفظ در معنای موضوع الله خودش به کار می رود حتی در موارد مجاز، خود دیگه این چه بحثیه؟ لفظ دائما مستعمل در معنای حقیقی، هیچ وقت در غیر معنای حقیقی به کار نمی رود، یه بحثی ندار. در تطبیق این نمل کلام در تطبیقه در باب مجازات، که چون تطبیق مرجعش به این درست گیم اینه که متکلم یک فرد تأویلی درست میکنه، یک مصداق تعویلی میکنه، این مسلمه که دیگه واضح در تطبیق مفهوم بر مصادیق مداخله ای نداره و اون چه مقداری که ثابت شده از لزوم تبعیت من الواضح در اصل معنای لفظه، یعنی موضوع الله، موضوع الله را ما تبعیت میکنیم از واضح در بس، موضوع الله را از اون میگیریم، موضوع الله را هم گرفتیم، حالا مقام تطبیقش گاهی تطبیقش بکنیم بر یه فرد واقعی، گاهی مصداق تعویلی، مصداق تعویلی و ادعایی از خودمون درست میکنه، این مربوط به خود مستعملینه دیگه. لزوم و تبعیت من الواضح فی مقام تطبیق، مقام تطبیق مفهوم بر مصادیق، اینا یا ثابت شده نه هیچ دلیلی نداره. لم یقل بی احد انما قالوا بلزوم تبعیت الواضح فی اصل الواز، اما فی مقام تطبیق الموضوع له على المصادیق الادعائیه، که حالا توی ادعا دیگه واضح بیاد دخالت بکنه بگه اینجا ادعا بکن یا ادعا نکن، و دیگه مربوط به واضح نیست، مربوط به حسنشه، مربوط به حسنشه به حسب بنا عرفان، که اگر حسن بود، اگر حسن بود، اگر جید بود این ادعا، مثل اینکه یه رجل شجاعی هست، اینجا عرف و عقلا میگویند که شما ادعا بکنید که این یک مصداقی از حیوان و عیبی نداره، خیلی هم خوب. اما اگر که طبع تجویدش نمیکرد، تحسینش نمیکرد، استحسانش نمیکرد، میگویند این ادعای شما بیرفته، مثل اینکه یه عصفوری را بگوییم که رأیت و اصلا و اراده بکنیم، یه عصفوری یا ملخی را که مثلا فرض کنید یه قدری زبلتر بود از بقیه عصافیر، العرفو لا یستجبد هذا و طبع یعبا، همین. پس بنابراین در مقام تطبیق بر مصادیق، تنزیل و ادعایی که در مبام مصادیق صورت میگیره و اعتبار به وضع واضح نداره، بلکه مربوط به این است که طبع ما آیا میپسندد یا طبع ما نمیپسندد، پسندیدن نپسندیدنش هم یه چیزی که مربوط به عرف و عقلا دیگه، حالی نیست هم که آدم هر کسی برای خودش یه راهی بره، گتره ای نیست، بلکه میبینیم این یک مبنایی و میزانی در نظر عرف و عقلا داره، وقتی مثلا استحسان نمی کنن نوع عقلا نمی کنن، وقتی استحسان می کنن باز نوع عقلا و عرف استحسان می کنن، اینیست که سلیقه ای باشه و هرکی به سلیقه خودش یه حرفی بزنه. مثلا در همون علاقه اول که مثال زده در باب اینی عصر و خمرا، این انگور خو عصر می کرد، اما اولش به چه بود؟ اولش به این بود که شراب می شود. حالا این اول را در جاهای دیگه می توانیم در همون مثال غذا که گفتیم تطبیق بکنیم، بگوید اینی آکل الفلان؟ نه، و دیگه عرف هم نمی کنه، یعنی منحصر به اصطلاح سلیقه شخصی نیست، هیچ عرف و عقلا معید نیست. خب اکثریت میدان کن یتفحص عن الاغلبیه الغالب، بله یوجد سلائق شزاز و نوادر، یعنی حتن حرف عن المبنى النوعي، لكن لا عبرة بذلك، العبرة بالنوع بالغالبية، يا هو أغلب عند الناس وعند أبناء المحاورة فيقبل وإلا لا يقبل. إن هم راجب إن بحث خب بس عرشت بخدمة باسات شما، إن مطلب حاشيه مطلب درستي بود ديگه، استثنای خوبی بود، یعنی اگر ما در باب مجاز بخواهیم بگوییم که تصرف و تعویل مربوط به مصداقه، پس بنابراین بحث آقایون دیگه بحث بیموردیه، برای اینکه در اونجا هم مستعمل و فی معنای حقیقیه و دیگه استجواب یقینا به طبعه، چرا؟ چون در مقام تشخیص مصداق دیگه قطعا ربطی به واضح نداره و قطعا مربوط به طبعه، طبع آقلاس، طبع نوعی، نه طبع سلیقه شخصی. خب این هم راجع به عرض کنم خدمت شما، یک حاشیه دیگه محقق خویی زده، این حاشیه دوم را هم یک کمی عجیب به نظر میرسه و اون این است که حاشية دي اون بحث قبلي تمام شد، رفتیم سر حاشیه محقق قوی محقق. حالا یه کمی اینجا ما اگر چون خیلی طولانی میشد ما دیگه اون مطالب هاشم محمد رضای اصفهانی رو نگفتیم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه شاگرد یکی از یک شخص محققی بوده به نام هاشم محمد رضای اصفهانی، معاصر هاشم عبدالکریم بوده، از اساتید امام بوده، در مباحث الفاظ مطالب خوبی داره، کتابی داره به نام وقایت الاذهان، عرض کنم خدمت شما که در اونجا یا در کتابهای دیگرش در باب مجاز همین مطلب سکاکی را پرورونده به شکل دیگه، یعنی گفته در جمیع مجازات ما یک مراد استعمالی داریم و یک مراد جدی داریم. مراد استعمالی در همه مجازات همون معنای حقیقی است، یعنی لفظ که استعمال می شود دائما در معنای موضوع الله استعمال می شود، لکن در هر جا که به اصطلاح دیگه همون حقیقی باشه استعمال، خود دیگه مراد جدی و مراد استعمالی یکی هست، دیگه مراد جدی جداگانه نداری، مثل اینکه میگوییم رأیت و اسدن و اراده میکنیم حیوان مفترس. حالا تو باغ وحش حیوان مفترسی دیدیم میگیم رأیت و اسدن، اینجا دیگه مراد استعمالی از مراد جدی جدا نیست. اما اگر مجازی مرادمون یعنی رجل شجاعی را دیدیم، اونجا مراد استعمالی از رأیت و اسدن چیه؟ حیوان مفترس دیگه، معنی حقیقی خودش. لکن مراد جدی چیه؟ مراد جدی رجل شجاعه. در جمیع مجازات میفرماید که آره اینطور باید بکنید، این قضیه ایه که در باب عام و خاص گفتن که لفظ عام دائما مستعمل در عموم و تخصیص مستلزم استعمال لفظ در غیر ما و زهله نیست، بلکه تخصیص مربوط میشود به مراد جدی. ایشون فرموده که این حرف را ما باید در جمیع مجازات بزنیم که دائما لفظ مستعمل در معنای حقیقی، پس مراد استعمالی دائما معنی حقیقی، مراد استعمالی یعنی یعنی مستعمل فی لفظ، اما مراد جدی در مجازات چیز دیگه است، مثلا رجل شجاعه. اون وقت این مراد جدی به منزله داعیه ها، داعیه یعنی میگوید رأیت و اسد، یعنی چه؟ یعنی من یه حیوان مفترسی را دیدم. خب این دروغه. خب اما مراد جدیش در حقیقت چیه؟ رجل شجاعه. چرا؟ از باب مبالغه در شجاعت اون زید، اون شخص شجاع، که کأنه حیوان مفترس، فنزل منزلت الحیوان المفترس، بله، و داعی شد بر استعمال، یعنی داعی شد بر این که بگوید من شیری را دیدم، من حیوان مفترسی را دیدم. خیلی خوب، پس مراد جدی به منزلت داعی علی المراد الاستعمالی و علی الاستعمال. بسیار خوب. نتیجتا در همه مجازات چه استعاره چه غیر استعاره میگوییم اللفظ یستعمل فی معناه الموضوع له، منتها مراد جدی در باب مجاز چیز دیگر. این به این بیانیشون فرموده. خب دی علال احال اینا اهمیتی مربوطه به بحث ما، بحث ما در اینه که آیا این بحثی را که ما خوندیم، هل استعمال اللفظ فی معناه المجازی بالوضع او بالطبع بر این مبنا که چه مبنای سکاکی باشه چه مبنای هاشم محمد رضای اصفهانی باشه علی حالن، دیگه این بحث قابل تطبیق نیست، چون مسلمن لفظ در معنای حقیقی خودش به کار میره و تطبیق، مالا بگو مراد جدی یا بگو مقام تطبیق یا هر طور که تعبیر بکنید، اینا دیگه مهم نیست، اینا مسلمن مربوط به واضع نیست، پس بحثش بی مورده، اینا مسلمن مربوط به طبعه. نبتایی فرمودید ولذا دیگه این بحث به این کیفیت اگر اون مبنا را گفتیم دیگه قابل تطبیق نیست. من دوام بدم یه از اون بحثایی که جاش اینجا نیست، در مخصص منفصل و در مخصص متصل، درست در مخصص متصل خودش دائره معنا را ضیق میکنه، بعد اون حرفش در اصل مجازه نه در خصوص عام مخاصر. این مثل و در متصل از بحث خارجه، برای اینکه خود کلام در کلام ذکر شده، وقتی که در کلام ذکر شد خود اراده استعمالی دیگه اونجا عام تنها نیست، خب عام با قید ذکر شده، عام با قید که ذکر شده معنای حقیقی کلام معنای ما حصل قید و مقیده، نه خود مقید تنها، ما حصل قید و مقید همون دایره ذکر. یعنی اگر ما اونجا مثلا فرض کنید العالم العادل، اکرم العالم العادل، میخواییم بگیم معنای حقیقی العالم العادل چیه؟ دیگه معنی عالم تنها کار نداریم، عادلش هم گفته شده، اون وقت دیگه اونجا معنای حقیقی العالم العادله، تو خودش وجود داره دیگه در کلام و تضییق میکنه دیگه، چیز نمیشه اصلا، این بحث نمیان اینجا. اینجا معنا چون خودش خود کلمه عادل فرضیم در کلام ذکر شده. نه به متصل گفتن درست نیست. جمهور او از حرف بیموردی زد، شما بیموردتر واضح بخواهید تفسیرش بکنید، نه تفسیر غلطی. خیلو عرض کنم خدمت شما. خیلو حالا و اما ایراد محقق خویی، ایراد محقق خویی این است که میفرماید این مطلبی که صاحب کفایی گفته، این مطلب در صورتی درسته که عرض کنم به خدمت با ساعت شما، ما مبنای مشهور را در وضع بگویی، مبنای مشهور در مبانی مشهور، مبانی خود مختلف، اما اگر مبنای تعهد و التزام را بگویی دیگه این مبنا درست تر نمیاد. مبنای تعهد و التزام چطوری؟ میفرماید چون بر مبنای تعهد و التزام هر مستعملی خودش واضح است. چرا؟ چون که هیچ کس از قبل دیگران حق نداره تعهد بکنه. تعهد یک نفر از قبل همه مردم صحیحه؟ نه. وقتی غلط شد پس هر مستعملی، هر آدمی خودش برای خودش واضحیه، چون خودش برای خودش میتونه تعهد بکنه و هیچ کس از قبل دیگران صحیح نیست که تعهد بکنه. فاذا کل مستعمل واضع. بعد میفرماید اگر هر مستعملی واضع شد و دیگه این بحث پیش نمیاد که بگوییم آیا حسن به اصطلاح صحت استعمال لفظ در معنای مجازی بالوضع یا به طبع، و این حرف پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه هر مستعملی طبع خودش را در نظر میگیره، اگر به حسب طبع خودش یستجود الاستعمال، خب نه دیگه وضع عبارت از تعهد خودش، و همونجا فلفوری عین تعهد شد، تعهد میکنه که در این معنا به کارش ببره. پس دوتا یکی میشن، یعنی استجواد به طبع همراه می شود با وضع، برای اینکه این مستعمل و نمیخواد از کسی دیگه تبعیت بکنه، خودش ای پسندید بنا گذاشت بر استعمال، خب معنیش اینکه دیگه تعهد کرده، تعهد که کرد چه میشه؟ میشه موضوع الله. پس خودش آنن، یعنی دیگه دوتا از هم جدا نیستن، طبع و وضع اینجا در مقابل هم قرار نمیگیرن، برای اینکه کل مستعمل اذا استجود الاستعمال به طبعه و اراد الاستعمال به ارادتی، یعنی استعمل خود به خود وضع پیدا شده دیگه، چون وضع چیزی نیست جز تعهد، تعهد میکنه که من این معنا را این لفظ اراده میکنم، خود این دیگه حاصل شد دیگه. پس بله شخص، پس هر لفظی یعنی هر به اصطلاح چیز به طبع، یعنی طبع و وضع دیگه ملازمه پیدا میکنن، با وقتی که طبع تایید کرد برای این مستعمل وضع هم پیدا شده، چون وضع چیزی نیست جز تعهد شخصی از هر مستعملی، همین که طبعش استجواب کرد و بنا گذاشت استعمال بکنه خود به خود وضع هم حاصل شد. فهو کما انه بالطبع بالوضع هم هست، یصدق انه بالطبع و بالوضع کلاهما. اگر ما این را به صلاح طوری باشه دیگه در مقابل هم قرار نمیگیره. اما بر مسلک مشهور که واضح کسی دیگه است، مستعملین تبعیت میکنن از اون واضح، و البته امکان انفکاکش هست، برای اینکه ممکنه مستعملین استحسان نکنن به طبعشون، اما بگن خب ما چی کار کنیم، خود دیگه واضح دستور داده، ما هم لازمه که تبعیت بکنیم، وقت اینا جدا میشن از هم دیگه. تبعیت از واضح در یک راهی قرار داره، استجواد و طبع در یک راه دیگر. خب این خلاصه فرمایش محقق خویی. شاید با یه مقدار دستکاری توضیح، اما عرض کنم به خدمت با ساعت شما، سؤالی که هست از محقق خوری اینجاست که ایشون این کل مستعمل واضع را که فرمودند، هر مستعملی واضعه، چرا؟ چون هر کسی خودش برای خودش یه تعهدی جدا داره. خب این را در باب مجاز تناخ نمیگویم. اصل درسته که هر مستعملی خودش چیه؟ واضح است. چرا؟ برای اینکه هر کی خودش تعهدی جداگانه برای خودش داره. ضمن اینکه این حرف را میزنند، اما میگویند که این مستعملین بعدی نسبت به اون واضع اول بنا دارن بر طبیعت، یه بنای عقلایی داریم که ضمن اینکه اینا تبعیه، ضمن اینکه اینا تعهد خودشون میکنن، اما در این حال بنا بر تبعیت از واضع اول دارن. او بنای عقلاییه، این تبعیت هیچ شکی درش نیست. یعنی آقای خویی میتونه منکر این مطلب بشه؟ یعنی هر کسی میاد یه معنی حقیقی جدیدی برای خودش درست میکنه، یا اون معنی حقیقی مثلا اسد در حیوان مفترس سر جای خودش باقیه تا روز قیامت؟ مسلمان باقیه. ایشون کل مستعمل واضع را هم میگوید با اینکه میداند که معنای حقیقی اولی تا روز قیامت عوض نمیشه. پس مراد از این کل مستعمل واضع چیه؟ مراد این نیست که هر کی برای خودش یه حرف تازه‌ای بزنه. مراد اینه که تبعیت میکنن، تعهد میکنن، اما آگاهانه به بنایی که دارن، به حسب بنای عقلایی که دارن بر تبعیت از واضع اول، تعهد میکنن که تبعیت بکنن از چه؟ از همون واضع اول در استعمالاتشون. طوری جمعش اینه دیگه، جمع بین حرفا. وقتی که اینطور شد، پس کل مستعمل واضع به معنای واضع جدید، واضع جدید برای معنی جدید نیست، بلکه تبعیت از همون معنای اول هست. خب اگر اینطور شد، پس در معنای مجازی هم حتی میشه بسن. در معنای مجازی هم بگوییم که بله، کل مستعمل واضع، یعنی هر مستعملی خودش برای خودش وضعی داره. وضعش چیه؟ عبارت از تعهد. تعهد بر چه؟ تعهد جداگانه برای خودش، اما با تبعیت، با بنای عقلا بر تبعیت، یا بدون بنای عقلا بر تبعیت؟ با بنای عقلا بر تبعیت. وقتی که با بنای عقلا علی تبعیه شد، پس معناش تعهده به چیه؟ تعهده به این که منم استعمال میکنم در اون چیزی که واضع اول استعمال کرد. خودشون تعهد میکنن به واسطه این که بنا دارن بر تبعیت. اگر اینطور شد، خدا من مجازی هم میشم این حرف رو بزنیم؟ نه، ایشو گفته دیگه در معنی مجازی معقول نیست که این بحث را بکشانیم. ما میگیم معقوله، برای اینکه در معنای مجازی هم مرجعش بیم میشه که هر مستعملی خودش برای خودش تعهد جدیدی داره، اما تعهدش با حفظ تبعیت. با حفظ تبعیتی شد، پس این بحث پیش میاد که آیا یه همچه چیزی در باب مجازات هست که تعهد بکنن به استعمال در اون چارچوبی که واضع اول دستور داده؟ ولی خودشون تعهد میکنن، اما تعهد میکنن به چه؟ به تبعیت از دستور واضع اول. خب در مجازات هم پس میشه همین حرف رو بزنید که آیا در باب مجازات همه مستعملین تعهد دارن به این که استعمال نکنند الا در اون چارچوبی که واضع اول اجازه داده، یا این که در باب مجازات دیگه همچه مطلبی نیست، دیگه نه دستوری از واضع است نه چیزی، و این رها شده به طبع خود آدم، هر جا طبعش پسندید استعمال بکنه، هر جا طبعش نپسندید استعمال نکنه. پس میبینید که خیلی قشنگ میشود همون نزاع را بر مبنای محقق خویی هم پیاده بکنیم و تطبیقش بکنیم، برای اینکه این کل مستعمل واضعون به معنای هرج و مرج به کار نرفته که هر مستعملی خودش یه معنی جدیدی احداث بکنه، بلکه با حفظ تبعیت از واضع اول به کار رفته. اگر که این مبنا باشه، خود در باب مجاز هم قابل گفتنه. نه خب این تعهد آقای خویی دیگه همینطور معنا کرده، بعض را معنا کرده به تعهد که این که متا ما اردت تفعیم هذا المعنا تلفظت به هذا اللفظ، میگوید معنای وضع اینه، یعنی هر مستعملی هم جدا برای خودش تعهدی داره و لذا کل مستعمل الواضع و معنا وضعی ان یتعهد به ذکر اللفظ عند اراده تفهیم المعنا. اینطور معنا که حالا دیگه صحیح یا غلط حرف ایشونه، ایشون مبناش در باب وضع اینه و ما در جای خودش بد نیست این رو به عنوان ثانیان اضافه بکنید که در جای خودش که بحث کردیم مبنای محقق خویی را نرسیدیم بهش و نپذیرفتیم، بلکه ما در باب وضع چه گفتیم؟ گفتیم جعل علامیه، جعل علامیت و از واضع اول هم جعل علامیت صورت میگیره و وقتی که علامت شد علامت اعتباریه عقلا اعتبار واضع را در این باب معتبر میداند، کما اینکه اعتبار حکومت را برای جعل مالیت معتبر میداند، کما اینکه اعتبار لجنه هایی را برای اصطلاحات جدید معتبر میداند. اینا جعل علامیت میکنند و بقیه عقلا هم این علامیت اعتباریه را قبول دارند. این نظر ما بود. نگفتیم این را لزوم تبعیت را نگفته بودی؟ خب خود رو باید بسیر همه دارن جواب میدن، خیلی خوب شما تعارض شد بین فرمایش شما، اگر نگفتیم خب حالا تصحیحش میکنیم، اگر گفتیم عرض میشد که ما این که بقیه نظرش این است که گفتیم این مطلب را حتی خود آقای خویی هم گفته ظاهرا، منم یادم میاد که خودشون هم گفته لزوم تبعیت را. خب، على كل تقدير این هم این مطلب، اما بحث بعدی. نه نه، قائل نیست. چون خودش اصل جواب اولی را هم پذیرفته. جواب اولی که دادیم چه بود اصل جواب؟ این که دلیلی وارد نشده بر این مطلب و مبنا مراجعه به عرف و خلاص، عرف و خلاص استجواد تب را کافی میان خود ایشون هم این مطلب را معترف بشه و لذا دیگه قائل به اصل مطلب را قائل نیست. توجه فرمودید، منتها میخواهد بفرماید علاوه بر اون مطلب میخواهد بفرماید نزاع قابل بیان نیست، قابل تطبیق نیست. که حالا ما با این جوابی که گفتیم گفتیم نه جون چه اشکالی داره که قابل بیان باشه نزاع؟ نزاع قابل بیانه حتی علی مبنی التعهد. نه نه نه، چون خودش قبول کرده در اصل بحث که کردیمه اونجا خودش بر لزوم تبعیت صحه گذاشته. خب عقلا تقبیحش میکنه، آره، چون خلاف بنا عملتی، چون بنا عقلا از بر تبعیت تقبیحش میکنه. بله بله، خود تقبیح که کرده دیگه قبول نمی کنن کارشه، ردش میکنن، از عقلا خارج میشه، بیرونش میکنن از مدرسه. بابا جون این مطلب یک قد محکمه که شارع با تمام اون عظمتی که داشته ما در باب اصالت و ظهور و در اوامر شرعیه اونجا میخوانیم که شارع احد من العقلا لانه لم يحدث دیدنا جدیدا فی باب المحاوره و انما تابع العرف و العقلا فی الاستعمار. دیگه وقتی شارع با اون عظمت در مقابل این قضیه تسلیمه کی میتونه مخالفت بکنه؟ این هم این بحث را بعد میریم سر بحث بعدی که باز از صحت اطلاق لفظ و اراده نوعش که اینجا گفتیم که این بحث بسیار عدیم الجدوا و یعنی اصلا نه بحث ادبیه، نه بحث اصولیه، نه بحث فلسفیه. این نمیدونم ظاهرا صاحب فصول یه حرف را در آورده بعدم آخوند خط گرفته طولش داده و وارد شده تو علم اصول که وقتی لفظی میگوییم و لفظی را اراده میکنیم خب این چه رفتی به کار ما؟ بعد این همه طول و تفصیل و اینا، لذا ما بنا گذاشتیم برای این که مطلب کفایه را در این باب بخوانیم. توجه فرمودید و دیگه مختصرش هم بکنیم. قال رحمه الله فی الکفایه تمام وقت و صلی الله علیه.